بیست. 5009 رو فراموش نکنید. اما بشنویم با برنامه بعدی رو که خدمتتون عرض کردم، تاریخ ایران.
تاریخ ایران.
ای خام کفتر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان. خام گردش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون شد پیشه، دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده ما پاک ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
من خسرو معتضد هستم، در برنامه تاریخ ایران با شما شنوندگان محترم رادیو ایران صحبت میکنم. ما ماجراهای شهریور 20 رو داریم میگوییم و عده‌ای میپرسند که کی از سال 1320 بیرون میاییم. به زودی بیرون نخواهیم آمد، برای اینکه ناچاری ما همه اینها رو شرح بدیم که شما علل رو بدونید، مسائل رو بدونید و بدونید بر سر کشور ما چه اومد. شما در نظر بگیرید یه کشوری که مردم ساعت 9 شب میرفتن میخوابیدن، کشور ساکت، یه کشوری رژیم پلیسی دیکتاتوری و البته نفس در سینه مردم حبس کرده بود. بزرگ علوی میگه یه موقعی ما میرفتیم سینما وحشت میکردیم، میگفتیم وقتی که سلام شاهنشاهی نواخته میشه مبادا یک کسی بلند نشه، چون اول هر سینمایی وقتی میخواست فیلم شروع بشه سلام شاهنشاهی رو میذاشتن پخش میکردن. گفت من همش وحشت داشتم. تو کتابای خودش نوشته، کتاب 53 نفر، گفته که من وحشت داشتم که نکنه یک دیوانه بلند نشه و همه ما دچار نشیم. یعنی نفس ها در سینه حبس بود، کسی جرأت نداشت صحبت کنه و مردم بسیار زندگی فقیرانه ای داشتن. شما این کتاب رستاخیز ایران و فتح‌الله نوری اسفندیاری پسر حاجی محتشم السلطنه نوشته، تمام مطبوعات خارجی رو وقتی میخونید ببینید که اصلا نفس از کسی در نمی اومد. هر اتفاقی می افتاد، هر صحبتی می شد، کسی اصلا همه می ترسیدن. یک آدمی یک خوابنامه چاپ کرد، اینا رو میگم که شما بدونید. علل سقوط، ببینید علل سقوط رو باید همیشه رفت بررسی کرد. مرحوم سناتور علی دشتی یک کتابی نوشته به نام عوامل سقوط و این کسی بود از طرفداران سرسخت رضا شاه و محمد رضا شاه بود. در سال 1355 یک کتابی نوشت به نام 55 سال، همش تعریف و تمجید. حالا این کتاب عوامل سقوط رو بخونید ببینید چقدر در این دو سال آخر عمرش قشنگ تحلیل کرده. میگه اصلا من تعجب کردم چطور این سلسله با اون هیبت و با اون قدرت و با 700 هزار نظامی و پلیس و ژاندارم و مأمور پلیس مخفی یک دفعه در ظرف 6 ماه از میان میره، فرو میپاشه و همه دنیا تعجب میکنن. بنابراین یک کشور یک دفعه اشغال میشه، صبح بلند میشن، رادیو بی بی سی اعلام میکنه که سربازای ما دارن در ایران پیشروی میکنن، رادیو مسکو میگه، رادیوهای قفقاز میگن، رادیو قاهره میگه، صوت الشرق در فلسطین میگه و این مردم آرام ساکت سربزیر یک دفعه میبینن تو کشور خودشون سربازای شوروی هستن تو خیابون استانبول. تمام شهرهای شمال ایران دست این هاست. باور کنید یه مطلبی شنیدم و خواندم، مرحوم مدرسی نوشته بود، استاد من بود، روزنامه نگار، سردبیر مجله ترقی، میگفت یک سربازی رو در عرض شود که ارومیه اینا کشته بودن و این سرباز عرض شود که جنازش سه روز افتاده بود در اون میدان شهرداری و بعد این سگای ولگرد میرفتن و میخواستن این جنازه رو پاره کنن. میگه یک سرباز شوروی اونجا ایستاده بود، وقتی این سگ‌ها جلو میرفتن انقدر عدهشون زیاد شده بود، تعداد سگ‌ها زیاد شده بود، رگبار مسلسل با آسمان شلیک میاد که این سگ‌های ولگرد و وحشی پراکنده بشن. میگه سه روز این جنازه افتاده بود، خون‌آلود جنازه سرباز ایرانی مقاومت کرده بود. حالا مردم صبح بلند میشن، سربازای انگلیسی، سربازای سیک هندی، سربازای نپالی، سربازهای آفریقایی، سنگالی، هر شود که سربازهای شوروی، سربازهای مغول، سربازهای قرقیز، سربازهای قزاق، هر قوم اوکراینی، همه در خیابونای تهران دارن رژه میرن. آمریکایی‌ها همه ولنگارترن. خیلی به زنای ایرانی ایجاد مزاحمت و آزار میکردن، برای خانمای ایرانی جلوشونو میگرفتن، صحبت میکردن، آدامس تعارف میکردن، شیرینی تعارف میکردن، چقدر زنا رو اذیت میکردن، دائم مست بودن، سربازای آمریکایی نمیشد کنترل کرد. شوروی ها تا حدودی میتونستن، انگلیسی هم زیاد در خیابان ها دیده نمیشدن، سربازای هندی بودن، بی تربیت بودن، تو خیابون استانبول مزاحم زنها میشدن. همه هست، کتاب اسیران بخونید، خدا بیامرز نورالله لارودی، خودش هم روزنامه‌نگار بود، نوشته چه مناظری ما دیدیم، چه چیزایی در ایران دیدیم. اینه سوم شهریور، این مملکت اصلا از بین رفته، نه شاهی مونده، عرض شود این شاه جوانم که اصلا نمیتونه حرف بزنه و میترسه. سری دل بولارد میگو به من تلفن میکرد، میگو بیاین با هم صحبت کنیم. این سری دل بولارد هم یه آدم عجیبی بود، آدم بدجنسی بود، آدم ضد ایرانی بود. شاه خودش میگه سال 33 وقتی من رفتم انگلستان خواستن اینو به حضور من بیارن، سعی کردم نبینمش، وقتی اومد با من دست داد گفت دسته این مثل بدن مار بود، یک حالت لغزندگی داشت، من اینقدر از این تنفر داشتم، برای اینکه هر چی میرفتم میگفتم آقا پدر من داره میمیره و پدر من در این هوای آفریقا داره از بین میره، توجه نمیکرد. خب خیلی آدم ها نوشتن، من همه رو براتون گفتم، گلداری رو براتون گفتم، محمود جم رو براتون گفتم، ارشد همراهان رضاشاه رو گفتم. گلداری همون بود که مترجم سفارت انگلیس یعنی کنسولگری کرمان بود، با شاه رفت و شاه رو سوار ارشد که کشتی بندرا کردن. کشتی بندرا یک کشتی بخاری کهنه کوچکی بود، فکر بودم شاید مثلا 3000 تنی بود و این کشتی مستعملی بود، این در خطوط عربستان و هندوستان و عرض شود که نواحی همین خاور نزدیک خدمت میکرد. به رضاشاه گفته بودن شما رو با میتوسیم شیلی، برنامه گذشتم گفتم، حتی گذرنامه‌ای که برای اون نوشته بودن نوشته بودن شیلی و این دروغ بود، یعنی خواستن از ایران بیرونش کنن. خودش هم عجله داشت، بعد شب رفت توی عرض شود که استاندار که اونجا نداشت، یه فرماندار بود، در خانه فرماندار خوابید، فرماندار هم خودشو قایم کرده بود و بعد بالاخره حرکت میکنه و میره سوار این عرض شود که کشتی بندرا میشه. اون موقع بندر عباس اسکله نداشت، با یک لنچ اینا با یک قایق موتوری وقتی خان برن، سرتیپ سیاپوش که خودشو در کرمان قایم کرده بود خودشو به پای شاه میندازه. شاه اینو زده بود، چند تا کشیده به سرود با مشت و لگد که چرا خودتو قایم کرده بودی، 200 تومان بهش میده. بعد 200 تومان هم بهش میده، میگه بین افسرهایی که کشید بودن تا حالا موازه من بودن تقسیم کن. هر شود که لباسشو برای اولین بار از لباس نظامی در میاد، کت و شلواره، هر شود که شخصی میپوشه، ما عکسش هم داریم. تصادفاً دیروز تو این اوراقی که میگشتم عکسشه که با لباس شخصی است پیدا کردم. ای کاش اگر اینجا تلویزیون بود براتون نمایش میدادم. این عکس در جزیره موریس ازش گرفته شده که یک استکان چایی دستشه. عرض شود که شاه خیلی ناراحت بود که میگفتن داره جواهرات سلطنتی رو با خودش میبره. عرض شود که در هر حال سوار این لنچ میشه. گلداری دو دفعه خاطرات خودشو نوشته، یه دفعه بد گفته در روزنامه مرد امروز، اون دفعه اسمشو نذاشته بود، ولی در سالنامه دنیا خیلی تعریف کرد و مسائل مختلف و اینا حرکت میکنن. نامه هایی که متبادل شده بین رضاشاه و پسرش، اولین نامه رو ما تو اسناد بیوتات سلطنتی پیدا کردیم. این اسناد در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر پژوهشکده تاریخ حفظ میشه، الان هم هست، کسی میتونه بره ببینه، که کرمان 3 مهر 1320 اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، حالا دیگه به پسرش میگه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، به ایشون هم میگفتن اعلیحضرت پهلوی، اسمش دیگه عوض شده بود، یعنی اعلیحضرتی که استعفا داد. و نامه نوشته که این نامه رو شاپور علیرضا برای من آورد، برادر تنی به اصطلاح محمد رضا بود. بعد نوشته که راجب به مخارج اقامت این خانواده پر جمعیت اظهار نکرده اید که از چه محل و به چه ترتیب و به چه اطمینان به ما خواهد رسید که من در ولایت قربت نمیتوانم هر ما منتظر حوادث و رسیدن وجه از تهران باشم. نوشته برای من پول بفرستید، البته فرستاد، مرتب پول براش میفرستادن، حدود 100,000 لیره موقعی که رضا شاه فوت کرد در صندوقش بود در همون جزیره موریس که البته رفت و دوربان در جانس بود. اینا رو همه رو براتون میگم چون سوال میکنن، خیلی هم میپرسن مثلا این جنازه کجا مومیایی شد، این جنازه چه سرنوشتی پیدا کرد، همینا رو من براتون میگم برای اینکه ما میخوایم تاریخ رو مردم ایران بدونن، از زبان خسرو معتضد بشنوید بهتره که از زبان یه بیگانه یا یک عامل بیگانه بشنوید که دروغ زیاد میگن. متاسفانه تاریخ دروغ نداره، شما نمیتونید دروغ به شما گفت، یعنی هیچ کس هیچ مورخی نمیتونه دروغ بگه. تاریخ مثل دریاست، همینطور میاره بالا، هر چی خس و خاشاک باشه، هر چی دروغ باشه میاره بالا. بنابراین ما واقعیت رو میگیم و امیدواریم که این مطالبی که میگیم مورد توجه همه مردم ایران واقع بشه، چون همش عبرته. تو نامش نوشته پول برای من بفرستید، من اینجا خرج دارم، باید خرج کنم. راستم میگه، انگلیسی ها که تبعید کردن از جیب خودش خرج میکردن، این خیلی جالبه. یعنی ببینید ناپلونی که تبعید کردن مثلا به جزیره سنتلان، خرجش دولت انگلستان میداد، با اینکه ناپلون خیلی پول داشت، ولی جالبه که در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه خرج خودشون میکردن. ببینید این عاقبت که آدم خودشو تمام تخم مرغاشو در سبد بیگانه بذاره اینطوریه. شما نگاه کنید محمد رضا شاه که رفته بود به اصطلاح به باهاما، بعد مدتی مکزیک بود، بعد مدتی رفت جای مختلف، رفت به برس آمریکا، یه مدتی هم پاناما بود که آخرش بود، تمام مخارج حفاظت خودش، مخارج نهار شام، مخارج اون به اصطلاح پاسبانایی که اطرافش بودن، پلیسایی که بودن، همه رو از جیب خودش بده و چه خرجایی باش میکردن، تلگرافات چه باید خودش بده، تلفن‌ها رو باید خودش بده، یعنی انگلیسی ها اینقدر زرنگن. اینجا هم رضا شاه داره میگه که آقا برای من پول بفرستید، من احتیاج به پول دارم. عرشبت که یه تیکه جالب رو نوشته شنیدم اشرف دخترم مبلغی به شوهرش بدهکار است، قروض او را هم بدهید. این نامه همه نامه‌ای منتشر نشده است، اینو تا چند سال پیش اینا هیچ کس نمیدونست، خوشبختانه من این شانس رو پیدا کردم که اینا رو تو اسناد بیوتات سلطنتی پیدا کردم، برای تاریخ چاپ کردم در کتاب از آلاش تافیقی که اونم نایابه، 6 بار چاپ شده، 1 دونش هم پیدا نمیشه. حالا میخوام یه کاری کنم اینا رو اگر بشه دوباره چاپ کنم. بعد ویزا دادن عرض شود که بانو قمر مبشر خواهرزن رضا شاه 35 ساله خانه‌دار، شغل خانه‌دار، این شوهرش آقای مبشر، این افسر شهربانی بود، به قدری این بی ادب بود، به قدری گستاخ بود، 1319 مجسمه رضا شاه رو داشتن افتتاح می‌کردن، فکر می‌کنم میدان توپخانه بود، همون مجسمی که اسب سوار اسب بود، چند نفر رسیدن، دیر رسیدن، صدا کرد اینا رو، گفت کجا داریم میرین، من نماینده مجلسم، گفت بزنید تو سرش بیرونش کنید، دوتا نماینده مجلس رو با تو سر اینا رو بیرون کردن، که اینا رفتن شکایت کردن به رضا شاه، نامه نوشتن به رئیس دفتر رضا شاه که آقا ما نماینده مجلسی، ما رو دعوت کردن، کارت به ما دادن، ایشون به ما گفته بی ادب، ما رو کتک زده. رضا شاه هم عصبانی شد، اینو صدا کرد، با جناقش بود، یعنی شوهر قمر مبشر خواهرزن رضا شاه، رضا شاه اینو صدا کرد، کتکش زد و فرستادش یزد، از طریق به اصطلاح از شهربانی اخراجش کردن، چون رئیس شهربانی از این بدش میومد، سرپاس مختاری اینو فرستادن، مدتی فرماندار کل یزد بود که خیلی شاه از این بدش میومد، بعد از شهریوری 20 هم عوضش کردن، خیلی آدم بی ادب و خیلی اخاز و خیلی بی تربیت بود. حالا اینایی که ویزا داده سفارت بریتانیا اسمشون رو میگم، قمر مبشر خواهرزن رضا شاه، بهجت مشار 27 ساله خدمتکار خانگی، ملوک زمانی 15 ساله خدمتکار خانگی، بانو فاطمه محستی 17 ساله خدمتکار خانگی. این یه دختر جوانی بود، سر راهی بود، یعنی دختر پدر مادری نداشت، اینو بزرگ کرده بودن و علیرضا پهلوی خیلی به این علاقه داشت، همیشه با علیرضا پهلوی بود. علیرضا پهلوی با اتومبیل خودش، اتومبیل شکاری بود، اومد بود بندر عباس، خیلی هم تعریف میکرد. جعفر توکلی 27 ساله خدمتکار خانگی، حسن مالکی فرزند علی 21 ساله خدمتکار خانگی، مهدی سفر فشندی 21 ساله خدمتکار خانگی، نصرالله ناوکی 50 ساله آشپز، کرمان ایران 25 سپتامبر 1941 کنسول سفارت بریتانیا گراتیس، سرکنسول گراتیس بود. خب شهر کرمان رو ترک میکنن، میره به سیرجان، از سیرجان هم رد میشن، اتومبیل کادلان کالسکهی مشکی در جلو و باقی اتومبیل ها در عقب به سمت بندرعباس به حرکت در آمدن. بعد حاجی آباد میشن، تو حاجی آباد خیلی بهشون برق میزنه و همینطور که گفتیم میرسن به بندرعباس. بالاخره در بندرعباس این شاهپورها و شاهدختها شب میرن تو کشتی بندرا میخوابن و رضا شاه هم شب در خانه فرماندار استراحت میکنن. خیلی خوب میگه من یه فلاسک پر از یخ هم بهتون گفتم که به رضا شاه داد، خیلی خوشحال شد، میگفت یه 10 تا سکه طلا خواست به من بده. گفتم قربان سکه طلا نمیخوام، لطف کنید یه نامه بنویسید که از من راضی هستید. خیلی خوب اینا حرکت میکنن و میرن سوار کشتی میشن. این کشتی بسیار کشتی مزخرفی بوده و کشتی خیلی قدیمی بوده. حالا دیگه وارد جزئیات نمیشم، اون کتابو بخونید که چه چیزایی با خودشون میبرن، چه هدایایی میبرن، چه کارایی میکنن. حالا بریم عرض شود که اساسیه که خارج شده اینا از نظر تاریخی خیلی جالبه. کیف دستی محتوی کتاب مال والاحضرت شاپور عبدالرضا بوده، چمدان کوچک، چمدان بزرگ، پیرهن، لباس، چمدان جوراب و پیراهن، اینا رو همه رو نوشته. چرا اینا رو نوشتن؟ دوربین چشمی، دوربین عکاسی، بعد پشه‌بند، بعد اینکه میگفتن جواهرات سلطنتی رو مبادا خارج کنید. این بود که همه اینا رو گمرک ورداشته دونه دونه نوشته، اداره گمرک نوشته. صحت امضای مأمورین گمرک بندرعباس گواهی میشود رئیس گمرک و دارایی اقتصادی بندرعباس مینا. ارجاب گمرک ستایش بوده، امضای سرارجاب گمرک علوی، امضای جم وزیر دربار، امضای تیمسار سرتیم سیاپوش فرمانده لشکر ارچود 14 کرمان. و ببین نوشته امضای مأمور گمرک، یعنی من مسئول نیستم. فردا اگه گفتید یه جواهری خارج شد، یعنی این آنه که جواهر خارج نکرده بود. ما الان به صورت قاطع میگیم جواهری رضا شاه با خودش نبرده بود، نمیشد جواهراتو برد. میدونید جواهرات یعنی چی؟ الان بریم بانک مرکزی زیرزمینیشو نگاه کنید. ولی وقتی دیکتاتور میره کنار این بلا سر آدم میاد، یعنی هر کسی یک جوری میخواد به اصطلاح یک ایرادی بگیره. بعد وزارت دارایی متعلق به شمس پهلوی، شاهدخت شمس پهلوی دختر رضا شاه خیلی به جواهر علاقه داشت، به الماس خیلی علاقه داشت. ببینید اینم نوشته، یک انگشتر زمرد بزرگ، یک کوچک، یک سری مروارید، دستبند، انگشتر، گردنبند، گوشواره، سنجاق، یک گردنبند زمرد، یک انگشتر برلیان دونگینه، یک انگشتر برلیان کوچک، سه سری جواهر کمبها، سنجاق برلیان جم امضا کرده، سیاپوش امضا کرده، بازرس محلی گمرک رؤوف امضا کرده، سر ارزیاب گمرک علوی و ارزیاب گمرک ستایش عرض شود که امضا کرده. ببینید همش و رئیس گمرک و دارایی اقتصادی بندرعباس آقای مینا. اینا رو چرا این کارو میکردن؟ برای که میگفتن همه تو مجلس، میگفت شب بی بی سی میگفت دارن جواهرات از ایران میبرن. همین بی بی سی که تا 6 ماه پیش از رضا شاه تعریف میکرد، حالا نوشته مواظب باشین جواهراتو نبرن. دیکتاتورها این بدبختی رو دارن، وقتی که میافتن همه دشمنشون میشن، حتی اونایی که دوستانشون بودن از اینا بهرمند شدن، چاپلوسی میکردن، به پاشون میافتادن. آقای دشتی در کتابش نوشته یک کسی میخواست سناتور بشه، یک زنجیر به گردن خودش بست، سر زنجیر رو بست به کاخ نیاوران، به اونجایی که شارد میشد، گفت من رد شدم، خجالت کشیدم، گفت تا اعلیحضرت دستور سناتوری منو ندن، من از اینجا این به اصطلاح قلاده از خودم باز نمیکنم. اسمش هم هست، من نمیخوام اسمش رو بگم. بنابراین حالا وزارت دارایی چه ماشینایی با خودشون بردن، شماره موتور رو نوشته، زیر موتور رو نوشته، روی انجین رو نوشته، نوع موتور بنز مرسدس، شماره پلاک 34-46-69، شماره انجین یعنی اون موتور 32-71-51، نوع اتومبیل دومیش کادیلاک 38-8 سیلند، اینم نوشته. اتومبیل بعدی چی بوده؟ 3 تا اتومبیل با خودشون بردن، بیوک هم بردن. شماره شاسی رو نوشته، شماره پلاک رو نوشته، صورت اساسه والعزت شاپور علیرضا پهلوی، اینم هم رو نوشته. ببینید برای اینکه مولایی درزش داره، یعنی دولت به خاطر که فردا نگن جواهرات سلطنتی خارج شده همه رو حساب کردن. خب صورت اساسه در التزام رکاب مبارک هم رخت خواب بوده، تنپوشای مبارک بوده، جامدانها بوده، بعد تمام هر چی با خودش برده ورداشتن نوشتن. الان صفحات زیادی به این، حتی اساسیه شمس رو نوشتن، بهجت قائم مقامی رو نوشتن، ایزدی رئیس دفتر رضاشاه رو نوشتن. واقعا فوق‌العاده است این اسناد، همه مونده در تاریخ. خیلی خوب دوستان، به من اشاره میکنم وقت من تموم شد. جمعه خوشی داشته باشید، حتما به یاد داشته باشید، برای اینکه ما تمام تاریخ ایران رو همینطور به تدریج براتون میخوایم بگیم تا زمان ملی شدن سنت نفت، اگر عمری بود باقیش هم میگیم. در صورت این تاریخ، تاریخ بی دروغه. من آنچه که لازم است مردم ایران بدانن، خود مردم باید بدونن، من لازم نمیدونم، اینا رو به عرض شما میرسونم. جمعه خوبی داشته باشید، خدا نگهدار شما باد.
قایت ایمان هر فریخته، خاک رهت با هر گلی آمیخته، با هر چراغ روشنم صد نور عشق آویخته، بر هر گل پیراهنت خون عزیزی ریخته، نام یلانت در جهان افسانه عالم شده، صدای عشق تو شرمت در عالم آدم زده، در هر کتاب و دفترم بسیار یاد و یادگار، ای سرزمین بافتا ای تا همیشه ماندگار. عشق تو میماند و بس، یک دم جدا از یاد تو دنیای پهناور قفس، ایران من ایران من، اول الف آزادگی، یه یک صدا هم بستگی، راه و رسم زندگی، دوم الف انسانیت، نونت نشان ملیت، ای مظهر ایمان من، ایران من ایران من، ایران من ایران من.
ای زادگاه سلطان، ای مرز تو دشمن شکن، ای خاک عاشق آفرین، ای مهر تو آیین من، ما هم توی مهرم، توی شعرم، توی شورم، توی نارم، توی نورم، توی گهوار من، گورم، توی ایران من، ایران من.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویدان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران،
آمد نوبهار تی شد تجر یام منتر می بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
ساعت 11:56 است. اینجا رادیو ایران، برنامه با ایران یاران. دوباره از این برنامه به شما مخاطب عزیز، شنونده گرامی در هر جای ایران که هستید، یک سلام و درودی میفرستیم و بهتون میگیم ظهرتون بخیر. ممنونیم که با ما همراهید. تلفن به دستمون رسیده. تو اون 25 دقیقه‌ای که شما داشتید تاریخ ایران رو میشنیدید، ما رفتیم تلفناتون رو شنیدیم. خیلی زیاده، ازتون سپاسگزار هستیم. 225009 224786، همچنان منتظر تماساتون هستیم. که وعده داده بودیم به خیلیا که به جمع ایران یاران پیوسته بودن، گزارش تهیه کرده بودن، توی این فرصت میخوایم یکی از این گزارش ها رو که آماده شده تقدیمتون کنیم، با هم بشنویم. اما قبل از اینکه گزارش رو بشنویم، پیش از اون میخوایم معرفی بکنیم یکی از فعالترین ایرانیاران رو. سرکار خانم تمرزاده از سلماز رفتن به بناب و گزارششون رو برامون فرستادن، بشنویم.
به نام خدا. همه جای ایران سرای من است. با عرض سلام به خدمت شما عزیزان هموطن، من پوران تمرزاده، ایرانیار از سلماست. این دفعه میخوام از بناب براتون گزارش بگیرم. من در شهر بناب 8 سال زندگی کردم، یعنی بهترین روزای زندگی خود را در بناب گذروندم. 2 تا از بچه ها متولد بناب هستم. به خودم اسف دانستم که این دفعه از بناب براتون